ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اسناد گمشده تحقیق از سازمان تأمین اجتماعی در زیرزمینی یکی از ساختمان‌های این سازمان پیدا شد. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید آزادی‌های اخیر زندانیان سیاسی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ربطی ندارد. اجرای اصل 44 به طور موقت متوقف شد. به گفته رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، اسناد گمشده تحقیق و تفحص از این سازمان در زیرزمینه یکی از ساختمان‌های تأمین اجتماعی پیدا شده است. علیرضا محجوب که روز چهارشنبه در یک نشست خبری سخن می‌گفت، توضیحی درباره هویت پنهان کنندگان این اسناد نداد و تنها گفت این اسناد که از زیرزمینه یکی از ساختمان‌های تأمین اجتماعی جابجا شده بود، با کمک کارگران پیدا شده است. او با بیان اینکه تاکنون بیش از 3000 شکایت و سند تخلف از سازمان تأمین اجتماعی به این هیئت ارائه شده افزود، کسانی هستند که 1000 میلیارد تومان سند پیش آنهاست که باید این موارد تعیین تکلیف شود. این اسناد نتیجه تحقیق و تفحص یک ساله مجلس هشتم از سازمان تأمین اجتماعی در طی دوره است که سعید مرتضوی ریاست این سازمان را بر عهده داشت. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه آزادی روزهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی را با نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری بی ارتباط دانست و گفت روند عفو و آزادی محکومان از سوی قوه قضاییه روندی مستمر بوده و موضوع جدیدی نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی که روز چهارشنبه در جمع مسئولان عالی قضایی صحبت می‌کرد، با حمله به کسانی که آنها را فتنه‌گر نامید، گفت که قوه قضاییه اجازه تحرک به این افراد را نخواهد داد. رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی میگوید که دولت حسن روحانی اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول این اصل را به طور موقت متوقف کرده است. به گفته حمیدرضا فولادگر، دولت جدید در صدد است با اصلاح ساختار شروع خوبی را در این رابطه انجام دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی که با خبرگزاری تسنیم سخن میگفت، در این حال یادآور شده که دولت احمدی نژاد در تدوین آیین‌نامه‌ها و ساختارسازی اقدامات مناسبی را انجام داده است، اما با آغاز فعالیت خود در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 حجم وسیعی از واگذاری‌ها را بی‌منطق انجام داده است. به دنبال تغییر نظر سلویو برلوسکونی در حمایت از دولت فعلی ایتالیا، انریکو لتا نخست وزیر این کشور از پارلمان رأی اعتماد گرفت. روز چهارشنبه سلویو برلوسکونی در تغییر عقیده ناگهانی خبر داد که اعضای حزب مردم آزاد به دولت انریکو لتا رأی اعتماد خواهند داد. هنوز علت این تغییر تصمیم آقای برلوسکونی مشخص نشده، اما پیشتر برخی از اعضای حزب به این تصمیم آقای برلوسکونی اعتراض کرده و گفته بودند به دولت رأی اعتماد خواهند داد. با تغییر نظر حزب مردم آزاد، دولت انریکو لتا روز چهارشنبه توانست با 235 رأی مثبت از مجموع 305 رأی از پارلمان ایتالیا رأی اعتماد بگیرد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مقامات آمریکا قبل از آغاز سفرش به نیویورک برای درخواست ملاقات میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا 5 بار پیام فرستاده بودند. آقای روحانی که روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت صحبت می‌کرد گفت که ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا به دلیل آنکه فرصت توافق بر روی جزئیات تمام ابعاد و زوایای آن ممکن نبود، انجام نشد. او همچنین در توضیح نکات مطرح شده در گفتگوی تلفنی‌اش با باراک اوباما با اشاره به موضوع مذاکرات هسته‌ای گفت که آقای اوباما در این تماس تلفنی با حل مناقشه هسته‌ای در کوتاه مدت موافق بوده و راه را برای به نتیجه رسیدن مذاکرات باز دانسته است. 230 نماینده مجلس در بیانیه‌ای مواضع حسن روحانی در سازمان ملل متحد را عین پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی توصیف کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از مواضع حسن روحانی تقدیر کرده و علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی بیت رهبری هم با تایید گفتگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما آن را گامی برای تنش‌زدایی توصیف کرده است. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
تایید اصولگرایان شناسنامه دار با وجود اما و اگرهای برخی فرماندهان نظامی و برخی عناصر مشهور به تندروی، رئیس مجلس شورای اسلامی از مواضع حسن روحانی در نیویورک تقدیر می کند. 230 نماینده مجلس شورای اسلامی هم میگویند مواضع حسن روحانی در نیویورک مایه مباهات و آبروی ایران است و علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی بیت رهبری هم روشن‌تر از همه گفته مکالمه رؤسای جمهوری ایران و آمریکا تلاش برای تنش زدایی و تعامل بهتر با دنیا بوده است. آقای ناطق نوری به خبر آنلاین گفته اینطور نیست که مبانی و اصول انقلاب و ارزش‌ها نقض شده یا زیر پا گذاشته شده باشد. آنها که مخالفند چرا به این اشاره نمی‌کنند که تقاضاهای مکرر رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با روحانی از طرف ایران رد شد؟ در روز بازگشت رئیس جمهوری اسلامی ایران از نیویورک به تهران، گروهی که بین 100 تا 200 نفر تخمین زده شدند، در اعتراض به گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهوری آمریکا شعار سر دادند. حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، این مکالمه را عملی زشت خواند و محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران هم ضمن مثبت ارزیابی کردن مواضع حسن روحانی در سازمان ملل، گفتگوی تلفنی او با باراک اوباما را اشتباهی تاکتیکی توصیف کرد. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، درباره موافقت‌ها و مخالفت‌ها با حسن روحانی می‌گوید:
دو جناحی که در دفتر رهبری قدرت دارن و تا الان اونچه که به نام راست افراطی و بخشی از فرماندهان سپاه همراه بودن، الان آرام آرام بعد از دو موزه آقای خامنه‌ای که قبل از انتخابات در مورد عدم دخالت سپاه و بعد که سپاه در سیاست دخالت نکنه، این کشمکش راست معقول در دفتر میخواد سعی کنه که آقای خامنه‌ای اطمینان بده که این سیاست قابل قبول تره. یه باید یک مواجهه‌ای دانست که هنوز نتیجهش مشخص نشده، ولی میتواند اگر آقای روحانی دستاورد داشته باشه راست افراطی رو در ایران ضعیف‌تر کنه که این دستاورد بسیار بزرگی خواهد.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با خبرنگاران گفته امیدوارم دوستان در داخل بازی‌های جناحی را کنار بگذارند و پشت سر رئیس جمهوری برآمده از آرای مردم قرار گیرند. آقای ظریف همچنین اطمینان داده که دولت حسن روحانی سیاست خارجی را بر اساس منویات رهبر جمهوری اسلامی ایران پیگیری خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین رفتار گروهی هنگام بازگشت آقای روحانی به تهران را غیر مؤدبانه توصیف و اضافه کرده نباید احساسات وارد سیاست خارجی شود، چه ذوق زدگی های بیجا و چه احساسات و برخورد های غیر مؤدبانه. در این باره هم بشنویم از تقی رحمانی.
وقتی آقای روحانی هم خودش میگه آمریکایی‌ها باید یک صدا داشته باشن، دیگه نمیشه در ایران چند صدا شنیده بشه. که از این طرف دیگه وقتی میگه احساسات نباید وارد سیاست خارجی بشه، هم به خوشبینایی که معتقد هستن راه گفتگو با رئیس جمهور آمریکا همین مشکلات حل میکنه داره میگه، هم به اونایی که فکر میکنن با یه گفتگو تلفنی تمام اصول ارزش‌هاشون از بین رفته. سیاست اساسا این نیست. ظریف یک دیپلماته. این نگاه الان در بخش از حاکمیت ایران مقبولیت داره و یه سری میخوان دوباره این احساسات رو وارد کنن، ولی احساسات در سیاست خارجی معمولا به وسیله تندروی افراطی راست انجام میشه تا همچنان قدرت چند در داخل ایران حفظ کنه.
جمهوری اسلامی ایران که زیر بار تحریم‌های سنگین بین‌المللی است، تلاش می‌کند در گفتگوهای اتمی تازه با 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 از فشار تحریم‌ها بکاهد. دولت ایران امیدوار است تا دیدار دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا در حاشیه نشست وزیران خارجه 5 به علاوه 1 در نیویورک و نیز فضای مثبت پس از گفتگوی تلفنی آقایان روحانی و اوباما بتواند به حل مسائل در گفتگوهای اتمی اواخر مهر ماه کمک کند.
خب بعد از این گزارش نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که عمدتاً در رابطه با ارتباط میان ایران و آمریکا پیغام گذاشتید. با هم گوش می‌کنیم.
می‌خواستم به آقای روحانی بگم واقعاً دست درد نکنه، خسته نباشی، کار خوبی کردی، خدا یارت. حیدری هستم از میریز دهچو. خواستم بگم که روحانی خیلی کار اشتباهی کرده، آخه آمریکا از دست ما کینه داره و به فکر ملت ایران نیست.
محمد هستم از تهران. خواستم به عنوان یک شهروند
حالا که آقای روحانی این قدم بزرگ رو برداشته، من هم حاضرم یارانم رو نگیرم برای کمک به دولت.
بعضی ها یه جوری حرف میزنن انگار جمهوری اسلامی به خاطر خواست مردم ایران بوده که کوتا اومده. نه آقا، یه دلیل داره مذاکره با آمریکا، اون هایی بوده که به خاطر تحریم ها سعد نفس زمین خورده، حیات اقتصادی رژیم به خطر افتاده. و یعنی این همه وقتی ما بدبخت داشتیم مگه دل دولت برای مردم میسوخته؟ چی تو ایران همچین چیزی بوده؟ کاملا آقای اوباما درست گفته، تنها دلیل کوتاه اومدن آقایون تحریما بوده. الان هم تحریما رو بردارن پول تو جیب جمهوری باشه، بازم باشه رو گردن مردم میزنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب اومد میرسی به اخبار ورزشی. امروز والیبالیست ها و فوتبالیست های ایرانی در برابر ورزشکاران کره جنوبی بازی میکنند و با اونها رقابت میکنند. در واقع والیبالیست های ما در مقابل کره جنوبی بازی کرده و تیم استقلال هم قرار هست امروز در تهران در برابر تیم کره جنوبی بازی کنه. در همین رابطه همکارم فریبرز غریب روی خط تلفن با ماست. آقای غریب سلام، اول از همه از بازی های والیبالی قهرمان آسیا بگیرید قهرمانی آسیا بگیرید که ایران فعلا در دبی هست و گویا در مقابل کره جنوبی هم بازی کرده.
با سلام به شما همه شنوندگان عزیز، مخصوصا شنوندگان ورزش دوست. بله، همونطور که شما اشاره کردین امروز فوتبال والیبال و فوتبال ایران در دو تا میدون به مصاف کره جنوبی رفتن. در تیم ملی والیبال ایران در دبی در امارات در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا 2013 امروز در دور دوم این رقابت‌ها به مصاف کره جنوبی رفت. تونست 3-0 در 3 ست این تیم رو شکست بده، 25-19 25-16 و 25-23. شاگردان خولیو ولاسکو دیروز در همین مرحله دوم 3-0 عراق برده بودند و در مرحله گروهی هم قزاقستان و کویت رو شکست داده بودند. تیم والیبال ایران حدود 1-2 ساله که در آسیا حرف اول رو میزنه، حتی فراتر از آسیا، در اولین بار در لیگ جهانی 2013 حاضر شد، نتایج قابل قبولی هم کسب کرد. قراره که تیم والیبال ایران در مرحله 1/4 که با این برد به 1/4 صعود کرده روز جمعه به مصاف حریفی بره که بعد از قرعه کشی امشب مشخص خواهد شد.
آقای غریب، اما برخلاف تیم والیبالمون گویا تیم استقلال تهران همچین نتیجه درخشانی در بازی رفتش با تیم باشگاهی کره جنوبی نداشته. امروز هم قرار بازی برگشتشون در تهران برگزار بشه. از جزئیات این بازی برای ما بگید.
بله، در نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا تیم استقلال هفته گذشته در شهر سئول 2-0 به افسی سئول باخته. البته به هر حال خب کره‌ای ها تیم‌های آماده، مخصوصا تیم‌های باشگاهیشون کاملا از هر نظر آماده هستند، حرف اول رو میزنن، یکی از قدرت‌های درجه یک آسیا هستند. البته استقلالی هم امروز هرچند که جواد نکونام و آندرانیک تیموریان رو به خاطر محرومیت در اختیار ندارن، اما ترکیب استقلال که دقایق قبل اعلام شد و فرهاد مجیدی رو، آقای قلعه‌نویی مربی استقلال، فرهاد مجیدی رو از ابتدا در خط آتش استقلالی ها روانه میدون میکنه در کنار سیاوش اکبرپور و خسرو حیدری هم که از محرومیت هفته پیش محروم بود و یه مقدارم مصدوم بود. این نشون دهنده اینه که استقلالی ها از اول میخوان با استراتژی حمله به دروازه افسی شروع کنن بازی رو. تا یه ساعت پیش هم خانم حسینی گزارش داده بودن خبرگزاری ها که نزدیک 50,000 هوادار به ورزشگاه اومدن. خود استقلالی ها و سرمربی استقلال هم گفته اگر ورزشگاه پر شه و ما رو تشویق کنن و به ما انگیزه بدن، میتونیم اون باخت 2-0 رو جبران بکنیم و به فینال برسیم. خبرم اومده که گوانگجوی چین در مقابل کاشیوا رسول ژاپن اون بازی نیمه نهایی چینیا بردن و اگر استقلال بتونه از حریف کره‌ایش بگذره امشب در فینال به گوانگجوی چین برخورد میکنه که من میتونم بگم که امیدوارم که اینطور بشه و برای اولین بار بعد از 2 دهه تیم یکی از تیم‌های باشگاهی قهرمان آسیا بشه.
آقای غریب خیلی کوتاه فقط بگید که استقلال برای برد نیازمند چه نتیجه‌ای هست امروز؟
اگر استقلال 3-0 ببره که صعود میکنه، اگر در 90 دقیقه 2-0 ببره که کار به وقت اضافه میکشه.
با تشکر از همکارم فریبرز غریب که آخرین اخبار ورزش رو دنبال میکرد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چه زیباست دور روی تو، آفرین به آخرین شاهکار روی تو. توی اوج سادگی چه زیبا، آه چه بد زخمیه که فردا کیست هم آغوش تو، آه که این لعنتی این قرص های افسردگی، رنگ به رنگ دوز به دوز به باد دار تو، موج موج موی تو، نرم ترین حادثه چه زیباست دور روی تو، آفرین به آخرین شاهکار روی تو. توی او سادگی چه زیباست اندوه تو.
صدای فرداست، رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
امیدوارم که آقای روحانی واقعا رو راست اومده باشه جلو برای تنش جدایی و صلح کردن با جامعه جهانی و آمریکا.
من با رابطه ایران با آمریکا موافق هستم و دوست دارم که تمام مشکلات مردم ایران حل بشه تا روسها و چینا از کشور ما کوتاه بشه که واقعا باعث فلاکت این ملت همش چین و روس بوده.
متاسفانه هیچ وقت رأی برای جمهوری اسلامی ندادم و نخواهم هم داد، اما به نظر من سپاه اگر که راست میگه که طرفدار مردمه باید مذاکره با آمریکا رو بذارن به رفراندوم.
صدای شما صدای فرداست.
برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار باتون میکنم.
دستمو دلم آروم میشه وقتی که عشق تز همه بارون میده عطر تو گله یاست نگاه چگی راست عطر تو زیر بارون تو تن اسپانی یاست عطر تو گله یاست نگاه چگی راست عطر تو زیر بارون تو تن اسپانی یاست
موز بار خودت یا اکسنشن Oh you look like my next girlfriend In this high temperature من نه نه با هم بلن بلن داد میزنیم بلن بلن اینو میدونی که کلن خولم علاقه ندارم به بلن بلن همه چیز ظریف دل منو بردی تو سر بیست دقیقه اویه خیلی با تو خوراکی که نوشیدنی میزنیم با گریبان و دوتا لیگ خب تو با هم با این اخلاق خوب فوق و لاده دست من گرفتی بغض و ماتم و هستی تشک گام پشت و بانه
باش و سالسا درخص و دست و دستم چشم تو مستن تو میگیری خواب و از چشم اونا هر کی رد میشه میگه با من بمون تا مثل عطرت باشم و بهت بچسبم ولی من فقط میخوام با تو برقصم من میخوام بپرم از من و تو دوشم حلقشم نور ما بود از حسودی کن
سامسا یالا سامت لایک دانسی چقدر تو امروز سانتیمانتالی بخند و شیطون باش میخوان چاچی برقص و بگو لایلی دایلالی یه قند و فنجون چای میخواد سایی بالا بره همه چی تموم میشه زمین نموندیه میخواد بابا تو در روزیه جای معمولیه اینجا بیا که چین چنگ چین چین چنگ یه لحظه بایسا با تو عشقم یه مرد بانگان یه دست شامپاین یه کفش مردار میخواد با درقص یه رقص سالسا به سم کلافتان
ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. قوه قضاییه ایران میگوید آزادی اخیر زندانیان سیاسی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ارتباطی ندارد. رئیس جمهوری ایران میگوید مقامات آمریکا پیش از سفر به نیویورک 5 بار برای انجام ملاقات پیام داده بودند. اسناد گمشده تحقیق از سازمان تأمین اجتماعی در زیرزمین یکی از ساختمان‌های این سازمان پیدا شد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه آزادی اخیر برخی از زندانیان سیاسی را با نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری بی ارتباط دانست و گفت روند عفو و آزادی محکومان از سوی قوه قضاییه روندی مستمر بوده و موضوع جدیدی نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی که روز چهارشنبه در جمع مسئولان عالی قضایی صحبت می‌کرد، با حمله به کسانی که آنها را فتنه‌گر نامید، گفت که قوه قضاییه اجازه تحرک به این افراد را نخواهد داد. رئیس قوه قضاییه ایران این تحلیل را که مبنای عفو و آزادی‌های اخیر باز شدن فضای کشور در اثر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است، نادرست دانست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مقامات آمریکا قبل از آغاز سفرش به نیویورک 5 بار برای درخواست ملاقات میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا پیام فرستاده بودند. آقای روحانی که روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت صحبت میکرد گفت که ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا به دلیل آنکه فرصت توافق بر روی جزئیات تمام ابعاد و زوایای آن ممکن نبود انجام نشد. او همچنین در توضیح نکات مطرح شده در گفتگوی تلفنیش با باراک اوباما با اشاره به موضوع مذاکرات هسته‌ای گفت که آقای اوباما در این تماس تلفنی با حل مناقشه هسته‌ای در کوتاه مدت موافق بوده و راه را برای به نتیجه رسیدن مذاکرات باز دانسته است. به گفته رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، اسناد گمشده تحقیق و تفحص از این سازمان در زیرزمینه یکی از ساختمان‌های تامین اجتماعی پیدا شده است. علیرضا محجوب که روز چهارشنبه در یک نشست خبری سخن می‌گفت، توضیحی درباره هویت پنهان کنندگان این اسناد نداد و تنها گفت این اسناد که از زیرزمینه یکی از ساختمان‌های تامین اجتماعی جابجا شده بود، با کمک کارگران پیدا شده است. این اسناد نتیجه تحقیق و تفحص یک ساله مجلس هشتم از سازمان اجتماعی در طی دوره‌ای است که سعید مرتضوی ریاست این سازمان را بر عهده داشت. به دنبال تغییر نظر سیلویو برلوسکونی در حمایت از دولت فعلی ایتالیا، انریکو لتا نخست وزیر این کشور از پارلمان رأی اعتماد گرفت. روز چهارشنبه سیلویو برلوسکونی در تغییر نظری ناگهانی خبر داد که اعضای حزب مطبوعش موسوم به مردم آزاد به دولت انریکو لتا رأی اعتماد خواهند داد. هنوز علت این تغییر تصمیم آقای برلوسکونی مشخص نشده، اما پیشتر برخی از اعضای حزب مطبوعش علارغم تصمیم آقای برلوسکونی گفته بودند به دولت رأی اعتماد خواهند داد. با تغییر نظر حزب مردم آزاد، دولت انریکو لتا روز چهارشنبه توانست با 235 رأی مثبت از مجموع 305 رأی از پارلمان ایتالیا رأی اعتماد بگیرد. رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی میگوید که دولت حسن روحانی اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول این اصل را به طور موقت متوقف کرده است. به گفته حمیدرضا فولادگر، دولت جدید در صدد است با اصلاح ساختار شروع خوبی را در این رابطه انجام دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی که با خبرگزاری تسلیم سخن میگفت، در این حال یادآوری کرده که دولت احمدی نژاد در تدوین آیین‌نامه‌ها و ساختارسازی اقدامات مناسبی را انجام داده، اما با آغاز فعالیت خود در اجرای سیاست‌های کلی حجم وسیعی از واگذاری‌ها را بی‌منطق انجام داده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم به مجله هفتگی صحنه. از همکارم بابک غفوری آذر با هم گوش می‌کنیم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگویم.
سینمای ایران.
انتخاب فیلم گذشته به عنوان نماینده امسال سینمای ایران در جوایز اسکار بیش از آنچه پیش بینی میشد بحث انگیز شده است. هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به اسکار 2014 هفته گذشته این ساخته تازه اصغر فرهادی که در فرانسه ساخته شده را در رقابت با فیلم دربند ساخته پرویز شهبازی به عنوان نماینده امسال سینمای ایران معرفی کرد. اما از همان زمان اعلام این تصمیم تا کنون بحث‌ها و اختلاف نظرهای جدی از سوی طیف‌های مختلف سینماگران در این باره بیان شده و تعداد قابل توجهی از آنها با این دلیل که گذشته را نمی‌توان فیلمی ایرانی خواند از این تصمیم هیئت انتخاب انتقاد کردند. مسعود کیمیایی، یکی از اعضای هیئت انتخاب، در گزارشی که به نمایندگی از این کمیته نوشته، در تحلیل دلایل انتخاب فیلم گذشته گفته بود که این فیلم صاحب یک سینمای متأثر از گرامر سینمایی جهان، پر از دانایی‌های یک فیلمبردار، بازی بازیگران و چرخیدن در یک خانه کوچک بدون گمکردگی و خلاف راه است. در همین حال امیر اسفندیاری، مدیر بخش بین‌الملل بنیاد سینمای فارابی، گفته به دلیل حضور چند سینماگر ایرانی به عنوان فیلمبردار و بازیگر در این فیلم و همچنین سهم داشتن اصغر فرهادی از سرمایه تولید این فیلم، گذشته را میتوان اثری از سینمای ایران دانست. اما مخالفان در مقابل با اشاره به فضا و مضمون فیلم میگویند بهتر است فیلمی از جریان اصلی سینمای ایران برای اسکار معرفی شود. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن لندن، درباره انتقادها و اعتراضهای اخیر به انتخاب فیلم گذشته میگوید:
تردیدی وجود نداره که فیلم فرهادی فیلم خوب قرص و محکم و خوبیه. البته خب طبیعتا شاید به اندازه جدای نادر از سیمین فیلم موفقی نیست، اما فعال فیلمی که شاید بشه گفت یک سر و گردن از خیلی فیلم های سینما ایران بالاتر، خوش ساخته و درست کار شده. در نتیجه عملا فکر میکنم که انتقاداتی که وجود داره راجع به کیفیت فیلم های فرهادی نیست، بیشتر برمیگرده به این موضوع که آیا این فیلم رو باید محصولی از ایران حساب کرد یا نکرد. من فکر میکنم این انتخاب این فیلم عملا پا گذاشتن روی یک لبه خیلی حساسیه که ممکنه که برای سینمای ایران ممکنه دردسر بشه، برای اینکه عملا این فیلم در جشنواره کن وقتی به نمایش درآمد اولین نمایش رسمی فیلم به عنوان محصولی از فرانسه و ایتالیا ذکر شده، یعنی اسمی از ایران وجود نداره. بنابراین ممکنه که حتی این باعث بشه که آکادمی اسکار این فیلم رو به عنوان محصولی از ایران اصلا قبول نکنه. در نتیجه من فکر میکنم که بحث بیشتر هولوش این موضوع و اونهایی هم که میگن اولا مثلا فیلم هانکه رو مثال میارن که چون فیلم سازش اتریشی بود به عنوان محصولی از اتریش پذیرفته شد، نه، این اشتباهه. اون فیلم عشق اشاره شده که محصول مشترک فرانسه و اتریش، در نتیجه از ابتدای مشکل حل شده بود. اما راجع به فیلم آقای فرهادی چاره‌ای وجود نداره که این فیلم محصول مشترک فرانسه و ایران باشه.
امسال از 67 کشور دنیا برای شرکت در بخش جایزه بهترین فیلم خارجی زبان اسکار فیلم معرفی شده است. از جمله عربستان و مونتنگرو برای اولین بار به آکادمی اسکار فیلم معرفی کردند و پاکستان نیز پس از 50 سال بار دیگر به اسکار بازگشته است. از مهمترین فیلم‌های معرفی شده میتوان به فیلم‌های استاد اعظم از وون کاروای، والخا، ساخته تازه آندری وایدا، فیلمساز شناخته شده لهستانی، زیبایی درخشان ساخته پائولو سورنتینو از ایتالیا و یک روز از زندگی یک آهن جمع کن ساخته تقدیر شده دنیس تانوویچ از بوسنی و هرزگوین اشاره کرد. با چنین رقبایی آیا اصغر فرهادی شانس انتخاب دوباره به فاصله 2 سال بعد از جایزه اسکارش را دارد؟ محمد عبدی در این باره اعتقاد دارد.
خب ببینید، به هر حال گذشته معیارهای اسکاری رو داره، یعنی یک فیلم قصه‌گوی خوش ساخته که خب خیلی خوب ساخته شده و چیزی که میتونه مورد پسند اسکار قرار بگیره. اما اینکه خب به این فاصله بسیار نزدیک، یعنی به فاصله 2 ساله دوباره فرهادی شانس داشته باشه، من بعید میدونم. ضمن اینکه عملا اینکه فیلم از طرف فرانسه فرستاده نشده، شاید اگر از طرف فرانسه فرستاده میشد قضیه فرق میکرد و احتمال اینکه در میان نامزدها حداقل قرار بگیره بیشتر بود. اما به این ترتیب ایران فرستاده شده و این خودش مسئله سازه، من فکر میکنم که عملا فیلم وارد 5 تا نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی نشه.
مسئولان فرهنگی دولت از جمله علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد و حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در واکنش به این تحولات گفتند به نظر کمیته انتخاب احترام می‌گذارند و دخالتی هم در انتخاب فیلم نهایی نداشتند. کمپانی ممنتو فیلمز تهیه کننده فیلم گذشته از انتخاب این فیلم برای شرکت در رقابت اسکار استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده این فیلم بتواند غیر از بخش بهترین فیلم خارجی زبان در سایر بخش‌ها هم نامزد شود. قرار است اکران فیلم گذشته از ماه آینده در سینماهای آمریکای شمالی آغاز شود. در اکران سینماها در شرایطی که 2 فیلم به خاطر پونه و دربند اکرانشان را از هفته گذشته آغاز کردند، اما همچنان این فیلم هیست دخترها فریاد نمیزنند ساخته پوران درخشنده است که پرفروشترین فیلم این روزهاست. این فیلم توانسته مجموع فروشش را در تهران به رقم 2,250,000,000 تومان برساند که باعث می شود عنوان دومین فیلم پرفروش امسال سینماها را پس از فیلم رسوایی به دست آورد. در چنین شرایطی در گروه سینمایی آفریقا قرار است از این هفته فیلم گناهکاران ساخته فرامرز غریبیان جایگزین هیست دخترها فریاد نمیزنند شود. گناهکاران با مضمونی پلیسی از سوی منتقدان به عنوان یکی از ساخته های قابل قبول غریبیان در مقام کارگردان ارزیابی شده است.
تو هم بهتره بدونی که برای من هیچ فرقی نمیکنه یه دختر خیابونی دیگه از خیابونه این شهر کم بشه، ولی کار من اینه که اون ناکس که این کار کرده پیدا کنم.
آقا مزاحم نشو.
پرونده قتل دادن سرگور تدایی
دربارش خیلی شنیده.
کار تو هم اینه که هر پیشه همراهش باشی، هر جا که میره، هر بازجویی که میکنه.
سینمای جهان
دنباله فیلم انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی در هفته اول اکران در آمریکای شمالی پرفروشترین فیلم شد. این فیلم که تولید شرکت سونی پیکچرز انیمیشن است، آخر هفته 35 میلیون دلار فروش کرد و رده اول جدول فروش فیلم‌ها را از آن خود کرد.
فلینت،
سام،
Big news.
I'm going back to Swallow Falls to destroy the Flintstone, which is creating deadly food monsters when they're trying to learn to swim so they can attack Lady Liberty.
I'm coming.
What? Wait. Sam, it's going to be deadly dangerous with a good chance of death.
And that's why we'll need help.
قسمت دوم این فیلم 4 سال پس از اکران فیلم اول ساخته شده و کارشناسان پیش بینی می کنند با این فروش که 5 میلیون دلار بیشتر از فروش افتتاحیه قسمت اول است، این قسمت هم بتواند به فروش نهایی قسمت اول که در حدود 250 میلیون دلار بود برسد. تریلر زندانی ها با بازی هیو جکمن که هفته پیش مقام اول جدول را از آن خود کرده بود در هفته دوم اکران 11.5 میلیون دلار فروش کرد و در رده دوم قرار گرفت. اما درام شتاب به کارگردانی ران هاوارد که هفته پیش به طور محدود اکران شده بود از این هفته در 2300 سینما اکران شد و با 10 میلیون دلار فروش رده سوم را به دست آورد. داستان این ساخته تازه کارگردان شناخته شده آمریکایی ران هاوارد در دهه 70 میلادی روی می‌دهد و درباره دو رقیب مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 است.
James can be a loose cannon, but in terms of raw talent, there is no better driver in the world.
Why don't they make it safer?
Risk of death turns people on.
Who's that?
It's Niki Lauda.
He's just been signed by Ferrari.
I'm both quicker than you.
این هفته کمدی دستورالعمل ندارد با رسیدن به مجموعه فروش 38 میلیون دلاری توانست عنوان چهارمین فیلم غیر انگلیسی زبان پرفروش تاریخ بازار آمریکای شمالی را به دست آورد.
تئاتر.
با گذشت تقریبا یک ماه از انتصاب علی مرادخانی به عنوان معاون هنری وزارت ارشاد و باقی ماندن قادر آشنا به عنوان رئیس مرکز هنرهای نمایشی، اینطور به نظر می رسد که آقای مرادخانی فعلا ترجیح می دهد تغییر چندانی در ترکیب مدیران تئاتری کشور ندهد. هرچند به روی صحنه رفتن چند نمایش مختلف و تغییر نسبی ایجاد شده در فضای نمایشی کشور این گمانه را تقویت کرده که مدیران تئاتری باقی مانده از دولت قبلی تلاش می‌کنند با کاستن از سختگیری‌های قبلی نشانه‌هایی از تغییر در تصمیم‌گیری‌هایشان را نشان دهند. در چنین شرایطی از این هفته و در دور جدید اجراهای نمایش مجموعه تئاتر شهر، نمایش‌های عرق خورشید اشک ماه، مخاطب خاص، بابا لنگ دراز، تعبیر یک رویا، بیچاره مکبس و اعترافات غیر ارگانیک به روی صحنه خواهند رفت. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.